کتاب یوشع فصل 1 آیه 6. کلام خداوند به یوشع: قوی و دلیر باش، زیرا تو این قوم را وارث زمینی خواهی ساخت که به نیاکانشان سوگند یاد کردم که آن را به دیشان ببخشم. موضوع صحبت اینه، نقش ایمان در تلاش های ایمانی. این موضوع کتاب یوشع هست و کتاب یوشع تاریخی هست با بسیاری درس هایی و مثال هایی برای کلیسا، برای زندگی کلیسا، و همچنین درس هایی برای ما ایمانداران. این حدود 1405 قبل از میلاد تاریخ کتاب یوشع شروع میشه و سه دهه بعد از اون رو میپوشونه. احتمال زیاد توسط یوشع نوشته شده و او شخصیت اصلی کتاب است. اما در هیچ جایی از این کتاب به ما گفته نشده که نویسنده اون یوشع هست. بدون شک او نویسنده کتاب کسی است که وقایع رو با چشم دیده. احتمال زیاد یوشع با او نویسنده صحبت کرده و مفسرین قدیمی به ما میگن که پسر هارون که کاهن اعظم هست اون رو نوشته. در صورت نویسنده یه کتاب هر که هست تحت هدایت روح القدس نوشته شده و به عنوان کلام خداوند دریافت میشه. و فصل 1 تا 5 یوشع گذشته از رودخانه اردن رو میپوشونه. فصل 6 تا 12 تسخیر سرزمین کنعان هست. فصل 13 تا 22 اشاره داره به تقسیم کردن سرزمین موعود بین طوایف بنی اسرائیل. و فصل آخر 22 تا 25 انتهای زندگی یوشع و مرگ او هست. و این کتاب تاریخ هست، کتاب یوشع، و پر از درس های روحانیه. اولین موضوعی که میخوام بهش دقت کنیم این مطلب هست: اقتدار برای هر چه که باید صورت بگیره و اطمینان و غیرت بستگی داره به اون اقتدار. چه کسی این دستورها رو به یوشع و بنی اسرائیل داد؟ چه اقتداری وجود داشت که یوشع این کارهایی رو انجام میده که انجام داد؟ در اینجا به اون بررسی میکنیم. ابتدا به آیه 1 دقت کنید: پس از درگذشت موسی خادم خداوند، خداوند دستیار او یوشع پسر نون را خطاب کرد و گفت: خادم من موسی درگذشته است، پس اکنون برخیز و از این رود بگذر. و خداوند این مأموریت رو به یوشع میده تا وارد اون سرزمین موعود بشه و اون رو بگیره. اکنون برخیز و تمامی این قوم از این رود گذشته به سرزمینی درآیید که من به دیشان، یعنی به بنی اسرائیل، میدهم. در میابی در آیات 1 تا 2 دو مرتبه اشاره هست به موسی به عنوان خادم خداوند. در آیه 1 و در آیه 2 خداوند میگه خادم من. و این چیزی هست که یوشع به خود میگیره. اون یوشع خادم خداوند هست و او کسی نیست که ابداع کنه چیزی رو، حتی کوچکترین کاری رو ابداع نمی کنه. این واضحه یوشع که دانش و آگاهش بسیار زیاده و حتی وقتی که 80 سالش میشه همچنان انرژیش زیاده و کمک میکنه تا وارد سرزمین موعود بشن و انرژی زیادی داره. و اگر این واقعا دلش میخواست میتونست ابداع کنه و کارهایی رو پیش بیاره. اما او دقیقا عین موسی از خداوند اطاعت میکنه و اون شاگرد موسی است و او کنار دست موسی بزرگ شده و خادم خداوند هست. یوشع دریافتی که کار او این است که آنچه را که خداوند فرمان داده به اجرا بگذاره، نه کمتر و نه بیشتر. و او هیچ وقت چیزی را ابداع نمی کنه و از خودش در نمیاره. و هر آنچه را که خداوند گفته به اجرا در میاره. و این بسیار مهمه. در این دعای اول موسی به عنوان خادم خداوند دیده شده. و این موضوعی هست که امروزه بعضی از کلیساها بهش اهمیت نمیدن. این موضوع که همه ما مسیحیان خادم خداوند خود هستیم. اکنون در این عصری که اینترنت وجود داره، ما شبانهایی رو میبینیم که معروف شدن و سر تا سر دنیا اونها رو میشناسن و مؤسسات و انجمنهایی رو تأسیس کردن که چنین چیزهایی در کتاب مقدس نیست. این کافی نیست تا یک فرد شبان کلیسا باشه و کلام خداوند رو به مردم بگه و با محدودیت هایی که خداوند براش گذاشته کار کنه و کاری که خداوند میگه انجام بده. امروزه مردم میگن نه، این کافی نیست، من باید انجمنها و مؤسسه های دیگه ای رو نیست تأسیس کنم. اون چی که به ذهن خودش میاد امروز این شبانهای امروزه و تصمیم میگیرن کارهایی رو بکنن و غیره، چنان که دوست داره مستقل از کلام خداوند این کارها رو انجام بده. اما ما مسیحیان خادم خداوند هستیم و آنچه را که خداوند در کلام گفته و برای کلیسا گفته، اون برنامه که در کلیسا هست را انجام بدیم و انجیل رو بشارت بدیم و همه اینها امروزه به شدت کنار زده میشه. ما اکنون باید برگردیم برای همه چیزمون به کتاب مقدس دقت کنیم و یوشع قانع است که خادم خداوند باشه و اینه که بهش یقین میده، همچنان که او دستورهای خداوند رو به اجرا میگذاره و بشارت میده و صحبت میکنه، هر مشکلی که پیش میاد، هر نقدی که از اون میشه و هر فشاری که بر اون میاد، یوشع میتونه بره نزد تخت رحمت و یقین داشته باشه که او داره از خداوند اطاعت میکنه و فرمانی رو که از سوی خداوند به او رسیده به اجرا میذاره. با چه اقتداری؟ اقتدار خداوند. اما مسیحیان باید همیشه به این شکل عمل کنیم و اینو در آیات ابتدایی کتاب میبینیم. خداوند میگه خادم من موسی درگذشته و مأموریت به تو میرسه، به یوشع، تا جای او رو بگیره و قوم خداوند رو هدایت کنه. آیه 3: چنان که به موسی وعده دادم، هر جایی را که کف پای خود را بر آن بگذارید به شما دادم. یک وعده مطلق هست که خداوند به او میگه از او استفاده خواهد کرد. هر مکانی که کف پای خودتون رو بر اون بگذارید اونو به شما عطا میکنم. به دو آیه دقت میکنیم قبل از اینکه پیش بریم. در یوشع فصل 21 آیه 43 چنین میخوانیم: پس خداوند تمامی آن سرزمین را که سوگند خورده بود به پدران ایشان بدهد به اسرائیل بخشید. آنان این سرزمین را به تصرف درآوردند و در آنجا مسکن گزیدند. حالا که این رو خوندید به فصل 13 نگاه کنیم، به نظر میرسه یک تناقض کامل هست. در فصل 13 چنین میخونیم: یوشع پیر و سال خورده شد و خداوند به او گفت تو پیر و سال خورده شده ای و هنوز زمین بسیار برای تصرف باقی مانده است. این از زمینی که باقی مانده، تمامی مناطق فلسطینیان و جشوریان و غیره و مناطقی که بیان شده که هنوز بنی اسرائیل اونها رو نگرفته و هنوز موفق نشده اونها رو تصرف کنه. حالا این دعای رو چگونه میشه که تفسیر کرد که به نظر کاملا زد و نقیض میاد در کتاب یوشع که آیا همه سرزمین تصرف شده و یا اینکه همه اون تصرف نشده؟ غیر ممکنه در اینجا اشتباهی باشه. نویسنده کلام هر دو مطلب رو می‌نویسه و هر دو باید حقیقت داشته باشن و اینها حقیقت دارن. بدون شک تصرف سرزمین تحت هدایت یوشع به کل اون سرزمین داده شد به شکل عمومی و همه نقاط اصلی و مهم و شهرهای مهم اون مناطق، شهرهایی که حصار داشت، اینها رو قوم بنی اسرائیل گرفتن و تصرف کردن. اما بسیاری شهرها و دهات و نقاط دیگه‌ای بودن که تصرف نشدن توسط بنی اسرائیل. یکی یکی اون قبیله ها وارد اون مناطق نشدن و دلایل مختلفی داشت. یکی از دلایل ضعف بود، اونها قدرت کافی نداشتن و اینا ضعیف شده بودن، زیرا برکات خداوند رو از دست داده بودن، زیرا به بت پرستی افتادن. اینا وارد سرزمین میشن و در عدم اطاعت از خداوند بت ها رو نیز با خودشون میبرن و اون بت های رو و معابد رو وارد پرستشون میکنه، به این دلیلی که قدرتشون کم میشه و غیرتشون کم میشه و خداوند اونا برکت نمیده و لذا نتونستن تمام اون منطقه رو که در نام به اونا تعلق داشت تصرف کنن. علت دیگه این بود که اونا بسیارشون راضی بودن با اون چی که داشتن. اونا بخشی از اون سرزمین رو تصرف کردن و اونو بدل به مزرعه ساختن و گوسفندا و گلهشون رو در اونا پرورش دادن، اما تلاش زیادی بود اگه میخواستن همه اونها رو تصرف کنن تا برن بقیه اون اوقات رو که خداوند به اونها داده بود نیز تصرف کنن و در نتیجه اون کنعانی ها رو گذاشتن توی مناطق باقی بمونه، زیرا راضی بودن با اون بسیار کمی که بهشون رسیده بود. و اینها رو امروز ما میبینیم در کلیسا. شاید کلیسایی هست و خداوند اون کلیسا رو برکت میده و تعداد اون که کم هست در عرض مدتی تعدادش بیشتر میشه. فرض کنین از 30-40 نفر در یه شهر کوچکی که کلیسایی هست یک شبانی میاد و زحمت میکشه و اون 30-40 نفری که در کلیسا هستن دیگه نگران این نیستن که کلیسا رو گسترش بدن و برن بچه ها رو دعوت کنن، برن انجیل رو بشارت بدن. با اون 30-40 نفری که هستن راضی هن و با خودشون میگن خب این کلیسا همین تعداد بس دیگه. و این گونه است که کار خداوند خفه میشه. همون گور که بنی اسرائیل تلاش نکردن و به همون تعداد زمین کمی که گرفته بودن راضی بودن. و گاهی کلیساهای خداوند نیز این گونه است. ما یه تعداد کمی رو داریم و به همون کفایت میکنیم. و یا اگر یک مسیحی است، این مسیحی نجات یافته اما کلام خداوند رو به دقت مطالعه نمی کنه و فقط به فکر خودش و خانواده‌اش. این پس این وسوسه است که ما راضی بشیم با یه مقدار از برکات خداوند و فراموش کنیم که وظیفه ما این است که انجیل رو گسترش بدیم، چنان که بنی اسرائیل کارشون بود تا کل اون منطقه رو تحت تصرف در بیاره. این وظیفه‌شون بود. و این درس‌ها رو ما در این کتاب یوشع به خوبی می‌بینیم. و آیه بعد دقت کنید در فصل 1 آیه 4، از صحرا و این لبنان تا رود بزرگ فرات که سرزمین حیتیان را نیز شامل می شود و از آنجا تا دریای بزرگ در غرب جملگی قلمرو به شما خواهد بود. تمام این سرزمین به مدت طولانی تصرف نشد، نه تا زمان داوود نبی و بعد در اون زمانی که کل اون مناطق تصرف شده. یعنی از مفسران میگن شاید باید زمین بیشتری به اونها میرسید. اگر جغرافیه اون منطقه رو درست در نظر بگیرید باید هرچ از اون چی که دیوید هم گرفت باید پیش میرفتن، اما به احتمال زیاد اون محدوده یه که خداوند وعدش رو داده، زیرا سرزمین موعود و اون وعده برای اون زمینی است که در زمان بازگشت خداوند به صلح و آرامش میرسه. اون سرزمین برای قوم بنی اسرائیل در عهد عتیق به شکل کامل به کمال نمیرسه، مگر در پایان جهان خداوند جهان رو نابود میکنه، مجازات میکنه و از نو اون رو میسازه، جوان میسازه. و کسی چه میدونه، شاید بسیار بزرگتر از آنچه که هست و بدون شک بسیار زیباتر و شگفت‌تر. و خصوصیات این جهان تازه بعد از بازگشت مسیح روحانی و زمینی است و زیباست و جایی که قوم خداوند که اکنون رستاخیز کردن با بدنهای روحانیشون در اونجا تا ابد زندگی میکنن. و این وعده سرزمین موعود که به قوم یهود داده تصویری هست از اون بهشت، از اون سرزمینی که خداوند به ما مسیحیان داده. و اینو رساله عبرانیان به ما میگه و این چیزیه که قوم یهود باید در نظر می‌داشتن که به کمال رسوندن تصرف سرزمین موعود اشاره داره به زمانی که خداوند کل زمین رو از نو به جلال میرسونه و به تعلق به قوم خداوند میده تا در اون زندگی کنه. آیه 5 دقت کنید و وعده
بزرگ خداوند، در همه ایام عمرت هیچ کس را یارای ایستادگی در برابر تو نخواهد بود. همان گونه که با موسی بودم، با تو نیز خواهم بود. تو را ترک نخواهم کرد و وا نخواهم گذاشت. و بار دیگر عهد جدید به ما یقین میده که این وعده همچنان برای ما مسیحیان نیز ادامه داره. اما چگونه؟ امروزه ما تقریبا در این کشور انگلیس پیروزی بی خدایی و ضد خدایی رو داریم و گاهی مسیحیان که تعدادشون اندکه ممکنه چنین بگن: خب میبینید این امروزه مسیحیت بسیار ضعیف شده. یک زمانی بوده بیداری روحانی در این کشور بود و خداوند برکت میداد، اما ما در دورای زندگی میکنیم که همه چیز اندکه. این حقیقت داره تا میزانیم. اما بعد این مسیحیان چنین میگن و میگن چون امروزه تعداد کمی ایمان دارن، ثمرات روحانی که کم هست و در اطراف کم میبینیم، به گردن ما نیست گناهش، تقصیر ما نیست که عده کمی ایمان میارن، زیرا امروزه تعداد ایمانداران کمه. خداوند مقدر داشته و تعداد کمی رو برگزین گزیده و در این دوره عده زیادی رو در این کشور و در اغلب اروپا نجات نمیده. و بعد نتیجه میگیرن که این گناه ما نیست اگر تعداد کمی به مسیح ایمان میارن. اما نباید این گونه فکر کنن مفسرین. آیا نمیبینن که خداوند مقدر داشته حتی قبل از اینکه زمان شروع بشه چه کسی نجات پیدا کنه؟ از بیوفایی و تنبلی قوم خودش در نظر گرفته. باید مراقب باشید وقتی که به این موضوع فکر میکنیم که اگر عده زیادی نجات پیدا میکنن به خاطر اینکه خداوند عده زیادی رو برنگزیده. این به اون علت نیست که خداوند اونها رو برنگزیده، زیرا خداوند ما رو که ضعیف و کم ایمان و تنبل هستیم پاداش نمیده و این وحشتباره، در صورتی که چنین نباید باشه. وعده خداوند همچنان ادامه داره. خداوند میگه همچنان که با موسی بودم، با تو نیز خواهم بود. هرگز تو را ترک نخواهم کرد و وا نخواهم گذاشت. و در رساله عبرانیان این موضوع به ما توضیح داده میشه و یاد میگیریم تنها وقتی که ما دلمون آزمایش میکنیم و فریاد برمیداریم و تلاش میکنیم و همه فعالیت ها و وظایف مسیحیان رو انجام میدیم، بدون شک خداوند ما رو برکت میده و ثمرات روحانی رو به ما میده، زیرا وعده به جاست. اما اگر کلیسا به خواب رفته و تلاش نمیکنه، این گناه خودشون هست. موضوع دوم تلاش هست. آیه 6 دقت کنید: قوی و دلیر باش. خداوند به یوشع چنین میگه: زیرا تو این قوم را وارث سرزمینی خواهی ساخت که به نیاکانشان سوگند یاد کردم آن را بدیشان ببخشم. فقط قوی و بسیار دلیر باش. این موضوع تکرار شده. یا کاری که باید انجام بدن بسیار بزرگه و نیاز به تلاش فراوانی داره، نیاز به ایمان داره تا این وعده که در آیه 5 داده به اونا برسه، و همچنین نیاز به تلاش داره. خداوند میگه قوی و دلیر باشید. این لغتی که ترجمه شده قوی باش اشاره داره به گرفتن چیزی. برای به دست آوردنمون باید جدی باشن، قدرت داشته باشن، با شجاعت این کار رو انجام بدن. لغت عبرانی که ترجمه شده دلیر باش اشاره به این داره که ذهن کاملا آماده باشه و مراقب باشه و مصمم باشه تا اون کار رو انجام بده. و قوی بودن و دلیر بودن از هم جدا نیست. یه عده میگن ما به ایمان اعتقاد داریم، یه عده میگن ما به تلاش اعتقاد داریم. نه دوستان، ما به هر دو اعتقاد داریم. ابتدا وعده خداوند است که باید ایمان داشته باشیم و بعد خداوند میگه تلاش کنید، قوی باشید. و این هر دو در این کتاب یوشع هست، دست به دست هم دارن. این گونه نیست که یک عده فقط به ایمان اعتقاد داشته باشن، یک عده فعال باشن. نه، هر دو اینها با هم وجود داره. ایمان همراه با تلاش. گاهی یک عده ممکنه شکایت کنه و و بگه این کلیسا همش به فکر این است که تلاش کنید، کار کنید. و ما باید این گونه باشیم، زیرا ایمان و کار و تلاش با هم هستن تا برکات خداوند به اونها برسه. و ایمان باید یک نقطه تمرکز داشته باشه. ایمان چی هست؟ این صرفا چیزی نیست که توی هوا باشه. این صرفا یه چیز نیست که در یک خلاء کار کنه. شما به چیزی ایمان دارید و یا این ایمان وجود نداره. عنوان مثال، شما به وعده خدا ایمان دارید. خداوند میگه من شما رو ترک نمی کنم، رها نمی کنم و من ایمان خودم رو به اون میچسبونم. و این گونه است که ایمان شما در این وعده هست، وفادار بودن خداوند که به قول خودش عمل میکنه و بر قدرت خداوند. و این موضوع راجع به ایمان مهمه. شما ایمانتون رو همیشه به چیزی میذاری که قابل تشخیص هست، و وقتی که میگین من ایمان دارم، اونا میپرسن ایمان شما به چی هست؟ و بعد میگید خب این در خدا هست. نه، این ما در یک چیه خاص باشه، به وعده های خداوند، به فرامین خداوند. زیرا با ایمان از اون اطاعت میکنم، اون کار انجام میدم با این یقین که خداوند به وعده خودش عمل میکنه. این گونه است که ایمان کار میکنه. و این چیزی که اینجا جاشوا در میابه، جاشوا به خودش میگه این وعده خداوند و من با او اعتماد کنم، قوی باشم، دلیر باشم و شجاعت داشته باشم تا اون رو به انجام برسونم، هرچند که بهاش ممکنه سنگین باشه. این گونه است که ایمان عمل میکنه. و اینو ما در این آیات در فصل 1 یوشع میبینیم. بگذاری راجبه تعلیم صحبت کنیم. آیه 8 دقت کنیم. خداوند به یوشع چنین میگه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود. چرا خداوند به یوشع نمیگه این کتاب شریعت از دل تو دور نشود؟ آیا این طبیعی تر نیست؟ زیرا خداوند در اینجا راجع به تعلیم صحبت میکنه. مگذار تا کتاب شریعت از دهان تو دور شود. هرچند به نظر غریب میرسه، اما معنای اون این است که خداوند به یوشع میگه این چیزها رو تعلیم بده. همچنان که موسی یک معلم بود، تو نیز این کار انجام بده. ما به وعظهای موعظ نگاه کردیم در یک درس گذشته و اکنون یوشع باید کار موسی رو ادامه بده، به قوم خداوند تعلیم بده و به اونا نشون بده که این دستوراتی که به او رسیده از سوی خداونده. و اکنون باید یک سخنران نیز باشه و هر آنچه را که میگه باید از تورات یا کتاب شریعت خداوند باشه. و به نظر میرسه که در اینجا دستوری هست که خداوند به یوشع میده که کاهنان که در معبد هستن اونها نیز باید این رو تعلیم بدن و او به عنوان رهبر باید این رو به بقیه لاویان بگه. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، به طور مرتب اون رو درس بده. بله، فکر کن و تأمل کن به اون روز و شب تا اون رو درک کنی. و بعد آیه 8 ببینید چی میگه. روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هر آن چه در آن نوشته شده به دقت عمل نمایی. آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد. ابتدا باید وعده رو بهش ایمان داشته باشی، به فرامینش اطاعت کنی، اونها رو تعلیم بدی و به مردم بگی به چه علت این کارا رو انجام میدی. و بعد کلام خداوند باید ازش اطاعت بشه. نه تنها کلام خداوند و اصول اخلاقیش باید اطاعت بشه، بلکه دستوراتش برای جنگ و یا زندگی یهودیان باید به اجرا گذارده بشه. گاهی کلام خداوند رو تعلیم میدن بدون اینکه شبان اون رو به مردم بگه که چه ربطی به اونها داره. بسیاری از شبانها که تعلیم میدن کلام خدا رو به خوبی تعلیم میدن، اما به مردم نمیگن واقعا این از شما چه چیزی رو میخواد که انجام بدید. و کسانی که این موعظه رو میشنون چیزهایی رو یاد میگیرن، الفاظ تئوری کلام خداوند رو یاد میگیرن، اما در رفتارشون، در شیوه زندگیشون هیچ تأثیری نمیگذاره، زیرا شبان به اونا اشاره نکرد. در اینجا این موضوع رو خداوند بیان میکنه. این کتاب از دهانت دور نشود، در آن تأمل کن تا به دقت عمل نمایی. معنا این چه هست؟ وقتی که این تعلیم داده میشه به مردم، ما باید سوال کنیم واقعا وظیفه ما اینجا چی هست؟ خداوند در این آیه از من چه چیزی را میخواد؟ چه گناهی که بهش اشاره میشه؟ چه وظیفه‌ای در اون بهش اشاره شده؟ هدف این آیه چه هست برای شنوندگان؟ و این سوالا رو باید از خود بپرسیم وقتی که کلام خداوند رو مطالعه میکنیم و یا تدریس میکنیم. تعلیم کلام خداوند وقتی که شک داریم، وقتی که افسرده ایم، وقتی که مورد حمله قرار گرفتیم از لحاظ وسوسه ها، وقتی که خسته ایم و یا انرژیمون کم شده به هر علتی، در این شرایط باید حقایق کلام، تسلی اون وعده ها رو به یاد بیاریم. این بسیار ضروریه برای هر شرایطی. و در اینجا بار دیگه اقتدار رو میبینیم. خداوند چنین میگه: آیا من تو را امن نکردم؟ قوی و دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی یهوه خدایت با تو خواهد بود. حال به آیه 10 دقت کنید و این پاسخ یوشع هست. بلافاصله به فرمان خداوند پاسخ میده. اما باید به شما بگم آیه 10 و 11 به فصل 2 تعلق داره، عشان که فصل 1 خلاصه است. چنین میخونیم: سپس یوشع صاحب منصبان قوم را فرمان داد. اما ابتدا باید جاسوسان برن در فصل 2 و زمان میبره. و واضحه که وقتی که فصل 1 و 2 رو میخونید، آیه 11 در فصل 1 تعلق داره به انتهای فصل 2. سپس بعد از اینکه جاسوس ها باز میگردن، یوشع صاحب منصبان رو فرمان میده و به اونا میگه از میان اردوگاه بگذرید. قوم را فرمان داده بگویید توشه برگیرید، چرا که 3 روز دیگر از این اردن خواهید گذشت. البته زمان طول میبره تا جاسوس ها برند سرزمین رو شناسایی کنن و بازگرد، چرا که 3 روز دیگر از این اردن خواهید گذشت تا به سرزمینی که یهوه خدایتان به شما به میراث میبخشد در آید و آن را تصرف کنید. اما پاسخ کاملی است از سوی قوم بنی اسرائیل و یوشع که اطاعت کامل است. این موضوع میگذاریم در حال حاضر و صرفا یک نکته رو یادآوری کنیم، این که عمل کنیم، پاسخ بدیم به دستور خداوند به سرعت. امروزه شاید چنین نباشه. به عنوان مثال کلیسای تعمیدی در کلیسای انگلیس از 1615 میلادی تا 1700 میلادی حدود 1 قرن کلیسای تعمیدی در انگلستان گسترش میافت. البته کلیساهای دیگه نیز مثل متدیست ها در سال 1739 با اون بیداری روحانی عظیم گسترش میافتند و جانهای زیادی نجات میافتند و انجیل بشارت داده میشد. و به طور مرتب کلیساهای تعمیدی نیز رشد میکردند و گسترش میافتند در اون روزها. اما اوضاع یه مقدار خراب شد. در سال 1715 و 16 تأثیراتی داشت وارد کلیسای تعمیدی می شد که باعث شد همه این تلاش خداوند رو سرد سازه تا دیگه انجیل رو بشارت ندن. و موضوعی هست به نام هایپر کلوینیسم که این وارد کلیسا شد که دیگه نباید انجیل رو بشارت بدید، اگر خداوند بخواد کسی رو نجات میده و نیازی به بشارت نداره. و این تعلیم وارد کلیساها شد. عده ای از این کلیساهای تعمیدی انجیل رو بشارت میدادن، راجب مسیح صحبت میکردن، راجب ضرورت نجات صحبت میکردن، اما روی خطاب اونها به سوی کسانی بود که خداوند اونها رو کمی بیدار کرده و دیگه نمیرفتن تا مردم رو دعوت کنن و کسانی رو که اصلا نشنیدن، بلکه صرفا بشارت میدن به کسانی که توی کلیسا هستن و هر کس که اومده توی کلیسا و کاملا به خداوند اعتماد میکنن تا خداوند اونا رو نجات بده. و اگر می اومدن توی کلاس، توی کلیسا، بشارت رو میشنیدن، اما نمی رفتن تا اونا رو دعوت کنن و بیارن وارد کلیسا کنن و غیره. و این شیوه بشارت که فقط اونایی که تو کلیسا هستن براشون بشارت بدیم، باعث شد تا اون غیرت کلیسا سرد بشه. و بعد در 1780 میلادی جلسه ای بود از شبانهای کلیسای تعمیدی که از لحاظ تاریخی بسیار مهم است و در این جلسه این کلیسا در نورتهمپتون بود، جلسه ای بود بین شبانهای تعمیدی در اون شهر و شاید 200 نفر از اون ناحیه و نواحی اطراف اومدن و چون سفر طولانی بود وقتی که اونجا می اومدن این جلسات دورهمایی 3 روز طول می کشید و رسمی که داشتن این بود که وقتی که روز آخر می خواست جلسه به پایان برسه و مردم سفر کنن، یک دوتا شبان جوانتر رو می خوندن تا سوالی رو از بقیه بپرسن و رئیس جلسه جان رایلند بود و یک مرد پیری است و یه مقدار ظاهر خشنی داره و هرچند مرد مهربانی است اما میتونه یه مقدار به عنوان رئیس جلسه لحن خشنی داشته باشه و شاید در اون زمان چنین فرد مناسب بود برای کسی که رئیس جلسه است. در صورت این دو نفر از اون شبانهای جوان رو فرا میخونه و یکی از اونها جان ماریس هست از کلیپستون و این سوالی رو کرد. این رفت پشت تریبون و گفت این دوم پتروس فصل 2:1 هست. چگونه ما این رو درک کنیم؟ کسی خداوند اونها رو خریده رد کنن؟ جان رایلند حوصله چنین سوالی رو نداره و گفت ای مرد جوان، این ربطی به ما کلوینی ها نداره و ما این رو بهش گوش نمیدیم. تو برو خونه و تفسیر جانگیر رو و فلان کتاب رو بخون و این تمام سوال ها رو جواب میده. و این فرد از تریبون پایین اومد و نفر دومی که فراخوندن مردی است به نام ویلیام کری و این خیلی نگران این بود، انتظار نداشت که کسی از او سوال کنن و چون تازه است در اون جلسه و اینچنین گفت سوالی که ترک کردینه، من از شما میخوام از منو کنار بذارید، من نمیخوام سوالمو بیارم. ما در صورت میگن نه بیا و سوالت رو بگو. آقای ویلیام کری میسه و سوالی که میکنه این هست، چیزی که روی در ذهنش بود مدت طولانی و سوال اون این هست: آیا فرمان خداوند که انجیل رو به همه قوم ها برسونیم در متی فصل 28 آیا این اجباری هست تا همه شبانهای کلیسا در همه اعصار این رو به دیگران برسونن یا این دستور فقط برای رسولان مسیح بود؟ ویلیام کریم میدونست که اون آقای ویلیام رایلند و هایپر کلوینیست ها اینست که بله این ماموریت فقط برای رسولان مسیحه، شما دیگه کسی دنبال مردم نمیره اونا رو دعوت کنه. و بعد ویلیام کریم ادامه میده و به اونا میگه که نظر اون چی هست و به اون جمعیت چنین میگه که او ایمان داره که این اساسی و ضروریه برای شبانهای مسیح که احساس همدردی نشون بدیم برای کسانی که مسیح رو نمیشناسن و نزد اونها مبشرین مسیحی رو بفرستونیم. و بعد آقای جان رایلند که رئیس جلسه است با لحن خشمگینی چنین میگه، میگه ای مرد جوان، تو خیلی غیرت داری، اکنون در 1700 میلادی این لغت به معنی اینه که شما خیلی خشک مذهبی، شما یک خشک مذهبی، شما برو بشین، برو خونه. و بعد چنین میگه اگر خداوند بخواد اونها رو نجات بده ابتدا باید پنتاکوست رو بفرست، اما امروزه میگن اون چیز دیگه ای، میگن اگر خداوند بخواد اونها رو نجات بده این کار بدون تو انجام میده. آقای ریلان جلسه رو به آخر میرسونه، دعا میکنه، اما ویلیام کری از اون پلا پایین میره و خجالت زده است. اما کسی در اون جمعیت هست، مرد بسیار قد بلندی، 31 سال سنشه، مرد چارشونه و گردن کلفته و ابروهای پرپشتی داره. ایشون میاد نزد ویلیام کری و دست او رو میگیره و چنین میگه آقای کری، ما باید همدیگر رو بهتر بشناسیم و این آقای اندرو فولر هست که در عرض چند سال یک مطلب مهمی رو می نویسه و عده زیادی رو از اون جنبش هایپرکالمولینیک بیرون میاره و اونا رو بر می گردونه به غیرت بشارتشون. و کتابی که می نویسه کتابی هست که مثل یک موشک توی ذهن اونها گویی منفجر میشه و همه رو بیدار میکنه و بیاد میارن که باید به اون وظیفه خودشون بازگردن. و وقتی که این ویلیام کری مبشر میشه و به هند میره، آقای اندرو فولر به او کمک میکنه و هوای او رو داره. و آقای اندرو فولر یکی از بزرگترین واعظین و الهیدانهای انگلیس هست، هرچند که اون به دانشگاه نرفته، اما هرچه که از او بخونید آقای فولر رو در میابید که علاوه الهیات چقدر اون عمیق است و تجربه اون بسیار جدی بود در اون زمان. و این دو بسیار با هم دوست میشن و همکار میشن و انجیل رو به هندی ها میرسونن. و این یکی از جنگ های بزرگ در کلیسا هست بین کسانی که فعالن و یا کسانی که میخوان بنشینن و میگن فقط دعا کنین خداوند کار رو انجام میده. اما ما باید مطیع باشیم، فعال باشیم به عنوان مسیحیان. بگذارید به طور سریع به آخر این فصل نگاه کنیم، برای چند ثانیه برای این موضوع فکر کنیم. در آیه 12 که خداوند چنین میگه: ما یوشع، رعوبیان، جادیان و نیم قبیله منسا را گفت، آن سخن موسی خادم خداوند را بیاد آورید که شما را امر کرده گفت: یهوه خدایتان شما را آسایش عطا می کند. این اعضا، این گروه ها، این قبیله ها قبل از رسیدن به اردن در همون سوی جای جالبی را دیدن و گفتن نمیشه همینجا بمونیم، ما نمیخوایم به سرزمین موعود برسیم. موسی گفت بله میتونید، اما شرطش اینه که همه مردان جنگجو همراه یوشع برن و با بقیه قبایل بجنگن و اون سرزمین موعود رو تسخیر کنن و بعد میتونید برگردین و اینجا سر خونه و زندگیتون بنشینید. و اکنون یوشع به اونها چنین میگه: بیاد داشته باشید که شما باید برید و بجنگید، وقتی که اونجا رو تصرف کردید آنگاه میتوانید بازگردید و سرزمین رو که از آن شماست تصرف کنید. و اون قوم، دو قوم، این کار رو انجام داد. و میشه تصور کرد کسانی شوناشون رو تکون میدن و میگن نه نمیشه این رو بیاد بیارین، غیر منطقیه، ما نمیشه زن و بچه هامون اینجا رها کنیم و بریم به سرزمین موعود، ما کاری به سرزمین اون طرف اردن نداریم، سرزمین ما این وره، ما میخوایم همینجا این کار رو انجام بدیم. اما این کار رو انجام ندادن. رعوبیان، جادیان و نیم قبیله منسا این کار رو انجام دادن، رفتن و جنگیدن. اما در کلیسا ایده هستن که ممکنه مثل این رعوبیان باشن، خیالشون راحته، آسایش توی خونه نشستن و نمیخوان تلاش کنن و خود رو وقف خدمت به کار کلیسا کنن و نمیخوان خدمت کنن در کلیسا. وقتی که کسانی نجات پیدا میکنن، اینا ممکنه در کلیسایی باشن که در اونجا فعالیتی صورت نمیگیره و اون کلیسا کار زیادی رو انجام نمیده. بعد از این مدت این افرادی که ایماندار شدن ممکنه برن و بگن ما باید یه کارهای انجام بکنیم، باید انجیل رو به دیگران برسونیم و غیره و غیره. اما در اون کلیسا ممکنه کسانی باشن که راحت سر جاشون نشستن و میگن نه، شما از زندگی مسیحیتون لذت ببرید. اما در اینجا رعوبیان، جادیان و نیم قبیله منسا اطاعت کردن، گفتن ما میریم و میجنگیم، میریم و این کار رو انجام میدیم. شبانهایی هستن که میگن ما در کلیسامون عده‌ای رو داریم که هر چقدر ما به اینا میگیم اینا هیچ کاری دوست ندارن انجام بدن، زیرا اینا با آسایش سر جاشون نشستن. اما در این روایت میخونیم که اون رعوبیان و جادیان که اینا زمین و خودشون داشته، اینا سلاح به دست میگیرن و به جنگ میرن. در ابتدایی که من خدمت شبانی خود رو شروع کردم، وقتی که اولین جلسه کلیسا رو داشتیم، حتی پیرزنها و پیرمردها اومدن و اینا انرژی داشتن و میگفتن چیکار کنیم. و اینها پیرمردها معلمین کلاس بچه‌ها بودن و این خانمی بود که 84 سالش بود و این حتی نمیتونست درست صحبت کنه و این اومد گفت من میام اگر واقعا ضرورت داشته باشه درس میدم. و واقعا این گونه فکر بود میکردن اون مسیحیای قدیمی. و در کلیسا ما باید این گونه فکر کنیم، ما باید بگیم ما باید خداوند رو خدمت کنیم، زیرا ایمان و تلاش ثمره رو به بار میاره و برکاتش رو به ما میرسونه. و همه اینا رو ما در کتاب یوشع میبینیم. آنچه که در کتاب یوشع هست تصویری هست از کلیسا در عهد جدید. و این موضوع رو با آیه 16 به پایان میرسونیم. آنان در پاسخ یوشع گفتند، یعنی از مفصلین فکر میکنن صرفا اون چند قبیله هست، اما عده دیگه میگن نه، این اکنون کل قوم بنی اسرائیل هست که چنین میگن به یوشع: هر آنچه به ما فرمودی خواهیم کرد و به هر کجا ما را بفرستی خواهیم رفت. همان گونه که موسی را در هر چیز اطاعت کردیم، از تو نیز فرمان خواهیم برد. فقط یهوه خدایت با تو باشد، چنان که با موسی بود. آنگاه این فصل به آخر میرسه با یک آیه که حالت منفی داره: هر که از تو فرمان تو سر بپیچد و کلام تو را در هر آنچه بدان امر فرمایی اطاعت نکند، کشته خواهد شد. فقط قوی و دلیر باش. این نشون میده که در هر صورت قوم بنی اسرائیل دریافتن که این موضوع چقدر جدی هست. و اگر کسانی هستن که تنبلن و نمیخوان با کاری رو که خداوند فرمان داده انجام ندن و دست بقیه رو سرد کنن، نباید زنده بمونن. این موضوع بسیار مهمه. واقعا جای تأسفه. کده هستن که توی کلیسا نمیخوان هیچ کاری رو انجام بدن. میگم من نمیخوام زحمت بکشم، نمیخوام از خداوند اطاعت کنم، نمیخوام هیچ کاری رو انجام بدم. بلکه کسانی هستن که میخوان بقیه رو دل سرد کنن. و اگر چنین افرادی در کلیسا هست، ما باشون صبر و بردباری میکنیم و سعی میکنیم ما رو به میان خودمون بیاریم. اما اگر دوست دارن برن و نمیخوان زحمت بکشن، ما مانعشون نمیشیم. بگذارید تا برن و دعا کنیم تا اینا زودتر کلیسا رو ترک کنن. اگر نمیخوان خدمت کنن و زحمت بکشن، بگذاری تا برن. ما کسانی رو میخوایم که میخوان خدا رو خدمت کنن. ما واقعا وقت نداریم که وقتشو بذاریم برای کسانی که میخوان غیبت کنن و غیره. وقتتون رو دوستان عزیز با کسانی باید بگذارونین که واقعا خداوند رو خدمت میکنن و در این زمینه تلاش انجام میدن. با برادران و خواهران مسیحیتون. از هر آیه در این فصل ما درس میگیریم، زیرا این کلام خداونده و ما قیاس اون رو در عهد جدید میبینیم.